بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از سالک جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سر متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. امیدوار هستم که هر کجا هستین در پناه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سر بلند باشید، پیروز باشید و بدرخشید ان شاء الله. به لطف خدای بزرگ مهربان شنبه آغاز شد و در شام شنبه پخش زنده خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان که حدوداً هفته های قبل هم خدمت شما بیننده عزیز بودیم با موضوع بسیار جالب. امشب هم خدمت شما هستیم، انشالله بتونیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و این برنامه رو ببینید و اگر هم تمایل داشته باشید، میدونم دوست دارید با ما در ارتباط باشید، از همین الان میتونید با موضوعی که انشالله لحظاتی دیگه خدمت شما خواهیم گفت با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید. دوستان عزیزم در اتاق فرمان با شما این تماس رو برقرار میکنن و به نوبت انشالله اسمتون تو لیست قرار میگیره و صدای گرم شیرین شما رو خواهیم شنید با سوالاتی که شما مطرح میکنید و استاد عزیز جناب دکتر عباسی در برنامه حضور دارن، سوالات شما رو انشالله پاسخ خواهند داد. اجازه بفرمایید به استاد سلام علیکی داشته باشیم و تشکر کنیم از حضور این بزرگوار و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. در خدمت حجت الاسلام و المسلم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی هستیم. آقای دکتر سلام می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز و گرامی که برنامه ما رو در این ساعت و شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو دنبال می‌کنن. امیدوارم این ایام که ایام سرور اهل بیت علیهم السلام هست، ایام میلاد آقا رسول الله و امام صادق علیهم السلام و ان شاء الله که آنچه که از جانب خدای متعال به بهترین اولیای خودش تفضل میشه به بنده حقیر و شما بینندگان عزیز تفضل بشه و ان شاء الله خدای ما توفیق بده که از بندگان خوب و صالحش و از پیروان واقعی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشیم و ان شاء الله توفیق بندگی خالصانه و عبادت صحیح خدای متعال رو داشته باشیم.
باز من خدمت شما استاد تبریک عرض می‌کنم. روزی رو پشت سر گذاشتیم و تبریک میگم خدمت بیننده عزیز این ایام خجسته رو. در هفته گذشته اگه مستحضر بودید و هستید، برنامه عصر ایمان موضوع شبهات آقای سید حسن آقامیری رو در نظر گرفته و بحث و گفتگو میکنه در این برنامه شبهاتی که آقای آقامیری در فضای مجازی ایجاد کردن. حالا کلیپ ها رو انشالله امشب خدمت شما بیننده عزیز کلیپ های جدید رو خواهیم دید و انشالله پاسخ این سوالات رو خدمت حاج آقا عباسی استاد عباسی خواهیم شنید. برنامه عصر ایمان الحمدلله برنامه‌ای هستش که شبکه ولی عصر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در نظر گرفته و این برنامه میپردازه به یعنی در واقع شفاف سازی میکنه و اینکه حقیقت هر کسی دنبال حق و حقانیت و حقیقت هست میتونه از طریق این برنامه به اون اصل موضوع و مطلب در واقع برسه. استاد عزیز در خدمتتون هستم، اگر صحبتی هست نسبت به این قضیه و هفته گذشته در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب بحثی رو ما در جلسات گذشته داشتیم به مناسبتی که بحث مربوط به استنباط دینی بود و برداشت‌های دینی بود به صحبت‌های جناب آقای آقامیری پرداختیم که ایشون نکات متعددی رو در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و در پیجی که در فضای مجازی دارن مطرح کردند. خب ایشون در گذشته روحانی بودن و حالا نکاتی که در سخنانشون بود و به نوعی انحرافاتی که وجود داشت، بحث خلع لباس و فاصله گرفتن ایشون از روحانیت هم مطرح شد، اما خب همچنان ایشون سخنرانی دارن و همچنان دارن فعالیت هایی رو انجام میدن و حالا اشکال ما و نکات ما با ایشون نکات سیاسی و حرف هایی که در مسائل مختلف سیاسی میزنن در این برنامه نیست. بحث ما فهم صحیح دینی هست و احیانا انحرافی که برای افراد ممکنه رخ بده و اشتباه در فهم دین که از جانب ایشون مطرح هست، فقط برامون این مهم هست و به این نکته میپردازیم. و در جلسات گذشته با بحثایی که داشتیم در واقع روشن شد و ثابت شد که ایشون اون در واقع توانمندی رو در برداشت از دین و آیات و روایات حداقل ندارن. حالا اگر نگیم که تعمد در کار داشته باشن که چیز دیگری بیان بکنن که بعضی از جاها واقعا این شایبه وجود داره، حداقل قصه این هستش که ما عرض میکنیم که ایشون اون دقت لازم رو و اون توانمندی رو برای برداشت از آیات و روایات و فهم دین ندارن. بسیاری از مطالبی که مطرح میکنن ذوقیات هست و بر اساس سلیقه خودشون مثلا. اون چیزی که به نظرشون میاد که حالا این دیگه درسته مطرح میکنن. یکی از نکات مهم در صحبت‌های ایشون که خب به نوعی توی جلسات مختلف هم مطرح شده و ما هم در برنامه‌مون بسیاری از کلیپ‌هایی که پخش کردیم هستش از ایشون هست و پخش کردیم و پاسخ دادیم، موضوعش این نادیده انگاشتن آن ماجراهای مربوط به عذاب از جانب خدای متعال هستش. یعنی یک سوی دیدن، گفتیم یک اشکال کلی مهمی که به ایشون وارد هست این که اهل بیت علیهم السلام فرمودن فقیه حد الفقیه من لم یقنت من رحمت الله و لم یؤمن من عذاب الله. یعنی عالم واقعی و حقیقی کار درست به اصطلاح کسی هست که نه اونقدر مردم رو از عذاب بترسونه که مردم ناامید بشن از رحمت خدا، نه اونقدر مردم رو ایمن بکنه از عذاب الهی و وعده به اصطلاح بهشت و صحت و عافیت و سلامت بده که افراد بله دیگه احساس ایمنی پیدا بکنن و دیگه تبعیت و اطاعتشون از خدا و اهل بیت علیهم السلام کم بشه. این مراقبت کردن که خوف و رجا باید هر دو در کنار هم باشه، هم ما نگران از این که نکنه خدای نکرده موجب غضب مورد غضب خدای متعال باشیم و هم این که امیدوار باشیم این که انشالله مورد رحمت خدای متعال قرار میگیریم. و در روایات و لسان اهل بیت هم همین نکته فراوان هست. نکته دیگه بر اساس همین مبنا زیر سوال بردن کار و رفتار و برخورد بسیاری از انبیای الهی هست. ایشون ندانسته، مطالعه نکرده، بر اساس یه ظاهر خیلی در واقع مبهمی از برخی از آیات خیلی راحت هجمه به انبیای الهی و انبیای عظام میکنن، گاهی در لفافه و در بین کلمات خوب، گاهی اوقات در اشد به قول معروف انکار و غیره و برخوردهای خیلی تند دارن که این واقعا میتونه ذهن مخاطب رو به یک مسیر بسیار بدی رهنمون بشه.
بله بسیار عالی. استاد اگه اجازه بفرمایید اولین کلیپ از آقای آقامیری رو با هم ببینیم. خب بیننده عزیز، میدونم که الان پای برنامه هستین و برنامه رو دارین نگاه میندازید، با دقت لطف بفرمایید این کلیپ رو ببینید و اگر احیانا برای شما در واقع سوالی مطرح میشه حتما تماس بگیرید که صدای گرم شما بیننده عزیز رو هم در واقع بشنویم. با هم کلیپ رو ببینیم.
تقریبا تمام انبیایی که تو قرآن هستن، حالا حضرت ابراهیم رو من چیزی پیدا نکردم، تقریبا تمام انبیایی که در حضرت حضرت مسیح هم چیزی تو ذهنم نیست، هر چی میبینی از انبیا یه جایی بی خیال امتشون شدن. جناب صالح سلام الله علیه، سلام الله علیه سلام به همه عظمتش تاج سر ماست، من خاک کف باشم. مردم معجزه خواستن، از کوه شتر آورد، آقا معجزه. ملت تحمل نکردن، شتر رو کشتن، گفت خودتون و عملتون، رفت. خب میدونم معجزه فدای مردم باید بشه دیگه، حالا شده دیگه، بی خیال، چیزی نشده که، یه شطور رو کشتن دیگه، چیزی نشده که، یه شطور رو کشتن دیگه، چیزی نشده که، یه شطور رو کشتن دیگه.
بله این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، به قول آقای آقامیری اتفاق نیفتاده، یک شطور رو کشتن، اون هم شطوری که از طرف خدای بزرگ مهربان بود و فرمان پروردگار بزرگ مهربان بود. در خدمتتون هستم.
بله، ملاحظه فرمودن بینندگان عزیزمون، این نحوه در واقع برخورد با انبیاء الهی و مواجه شدن با مسئله بدون اینکه توضیح بدن خب حالا قصه چی بود، یه شطور رو کشتن، آه خب در روز صدها شطور مثلا کشته میشه و مثلا گوشتش مثلا استفاده میشه و غیره، اما این نکته که خب این شطور جایگاهش چی بود، ویژگیش چی بود، چه شرایطی بود. من اولا داستانو یه توضیح بدم. بر اساس روایات حضرت صالح خب یه دوره طولانی تقریبا نقل کردن که حدود 104 سال حضرت صالح داشته مردمش رو دعوت میکرده و تبلیغ دین خدا و هدایت رو انجام میده در بین امتش. 16 سالگی به پیامبری میرسه، 120 سالش بوده که دیگه رسیده به یه جایی که آخرین در واقع ارزم ابزار خودش رو برای هدایت میخواد جلو بیاره و اینم بر اساس از جانب خدای متعال هست پیشنهاد داده میشه. از جانب خدای متعال حضرت صالح به اینها پیشنهاد میده، میگه ببینید من دیگه شده 120 سالم، این همه سال من پای شما وایستادم و به اصطلاح شما رو هدایت کردم، خب نپذیرفتید، الان یه پیشنهاد دارم براتون دیگه، آخرین پیشنهاد منه دیگه، دعوا تموم میشه این قصه، این آخرین پیشنهاد منم این هستش که من از بت‌های شما درخواست میکنم، چیزی میخوام، خب جواب منو دادن، من ایمان میارم به بت‌های شما.
درست.
شما هم از خدای من درخواستی داشته باشید، جواب داد، ایمان بیارید. ببینین سبک سنگین میکنیم دیگه، اگه فقط خدای من جواب داد همه ایمان بیاریم به خدای من دیگه، اگر خدای شما جواب داد ایمان بیاریم به خدای شما. میگن باش، حرفت منصفانه، پیشنهاد، پیشنهاد منصفانه،
قبول کردم.
قبول کردم. اول میرن سراغ بت‌ها، هم اونا بر اساس رسم خودشون قبل از اینکه صالح بیاد میشنن کنار بت‌هاشون، شروع میکنن به اصطلاح غذا خوردن و فلان، و گویا اون داره غذا میخوره و غذا میبره و پیشکش میبرن. حضرت صالح میاد میگه خب درخواست کن. میگه آقا این بت اولی بزرگتر بت تو مثلا اسمش چیه؟ اسمو میگن. میگه خب من یه درخواستی تو دلم کردم. میگه اون که میشنوه دیگه درخواست منو. درخواست منو بگه و بده درخواستمو. آقا هیچ جوابی نیومد. میرسه از بت دوم میخواد، بت سوم میخواد، بت پنجم میخواد. از همه بت ها درخواست، هیچکون جواب نمیده. اینا بر اساس در واقع رسوم جاهلی خودشون، اصول بت پرستی خودشون، میگن برای اینکه اینها جلب توجهشون بشه، خلاصه دلشون به رحم بیاد، اینا خودشون اوریان میکنن در مقابل این، نمیدونم به خاک میمالن، نمیدونم چه میکنن، زجه میزنن، بازم اینا توجهی نمیکنن. میگن آقا این آبروی سیادت ما رفتا، آقای بت شماره یک، بت شماره دو، آبروی سیادت ما رفتا، صالح خلاصه دیگه غلبه بر ما پیدا میکنه، تو رو خدا جوابی نمیاد. میگه خب دیدید جواب ندادن بتای شما، نمیتونن جواب بدن. میگن خب بله، خب والا بریم از بیاین از خدای من بخوایم. اونا میگن که ما فکر نشستیم فکر کردیم که چی بخوایم از خدای تو، اگه میخوای بخوایم بریم پای کوه، کوهی که در نزدیکی بوده، کوه بزرگ بوده. میبرن حضرت صالح که نمیدونسته اینا چی میخوان، میبرن اینا رو پای کوه. اینا میگن که الان، همین الان از دل کوه یه شطور بیرون بیاد، خیلی پررنگ باشه، سرخمو باشه، پر از پشم باشه و یک در واقع بچه شطور 10 ماهه تو شکمش باشه با این ویژگی ها. میگه خیلی خوب، همون موقع کوه شکافته میشه، شطور میاد بیرون، شطور 10 ماهه بوده. بعد اندازش هم میگن که مثلا اندازش اینقدر باشه، مثلا بزرگیش اینقدر باشه، فلان، با همه اون ویژگی ها که اینا میخواستن، به همین هم بسنده نمی کنن. میگن خب حالا اومد بیرون با این ویژگی ها، همین الان بچه به دنیا بیاد، بچه شطور. حضرت سالو میگه باش، من از خدا درخواست میکنم، همون لحظه خلاصه بچه این شطور هم به دنیا میاد. میگه خیلی خوب، حالا ایمان میارید؟ هرچی گفتید دیگه، این هرچی گفتید واقعا هرچی گفتید بود دیگه، دقیقا اون چیزی که میخواستین اومد بیرون، این معجزه رو دیدن. بعد گفتن که همون که اومد بیرون گفتن برای بچه‌ش، گفتن که این خدای تو خیلی زود تقاضاتو اجابت کردش، از خدا بخوا بچه‌ش هم بیرون بیاد. گفت باش، بچه هم اومد بیرون. گفت دیگه تقاضای دیگه هم دارید؟ گفتن نه، بیا با هم بریم و اون چیزی که به قول معروف دیدیم رو به بقیه قوم هم بگیم. بزرگانش اومدن دیگه، افراد در واقع برگزیده اینها بودن، بگیم ایمان بیارن. همراه با اون 70 نفر برگزیده قوم ثمود اینا حرکت کردن، هنوز به قوم نرسیده بودن. 64 نفر از اینا مرتد شدن از 70 نفر. شروع کردن چیز کردن، نه این سحر بوده، نه خوب که فکر میکنم من چشام درست ندید چی شد. شروع کردن بازی در آوردن. نه با اصلا اون یکی با اون یکی گفت اصلا تو چیزی دیدی؟ گفت نه من چیزی ندیدم، کوه بود دیگه، احتمالا گرم بوده، آفتاب بوده، مثلا این نور خورشید اذیت کرده، ما مثلا دنبال شطور میگشتیم شطور دیدیم. 64 تاشون تورا مرتد شدن. 6 نفر باقی مونده اومدن گواهی دادن، گفتن که اون چه دیدیم حق بوده، ولی قوم سخن اونها رو قبول نکرد، نفهمید. 64 نفر میگن جادو دروغ، حالا شما 6 نفر به اصطلاح قبول کردین. باز از اون 6 نفرم یکیشون دو مرتبه مرتد شد، رفت و جزء اون افراد. و اون وقت یه ویژگی هایی رو قرار داد حضرت صالح، گفت حالا اینو آوردن با این ویژگی ها، یه رعایت هایی رو باید بکنید. اون آیه اول رو که خدای متعال در رابطه با این شطور و اتفاقی که افتاده بیان کرده، اون آیه اول رو ببینیم، بعد من توضیح هم رو ادامه بدم و آیه بعد رو ببینیم.
ببینیم بیننده عزیز همون آیه که استاد عزیز فرمودن برگردیم.
و الى ثمود اخاهم صالحا،
و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم.
قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره،
گفت ای قوم من تنها خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست.
قد جاءتكم بینة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله،
دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده، این ناقه الهی برای شما معجزه است، او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد.
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم،
او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت.
خب بیننده عزیزم که مشاهده فرمودید، از قرآن کلام خدای بزرگ مهربان بود که آخرش هم خوب متوجه شدید که در واقع آزار نرسانید و اگر هم آزار رساندید عذابی بزرگ در واقع دامنگیر شما خواهد شد. استاد عزیز در خدمتم.
بله، آیه قرآن خیلی روشن اینجا دیگه رفتار حضرت صالح نیستش که آقا میره زیر سوال ببره، آقا یه شطور تو کشتن دیگه، چرا شلوغش میکنی به اصطلاح، چرا اینجوری، اصلا آدم نمیدونه این مدل حرف زدن واقعا چه وجهی داره. با مثلا شما با بچه محلتون صحبت نمیکنی، با نمیدونم رفیقت صحبت نمیکنی، با فامیلت صحبت نمیکنی، پیامبر خداست. آیه قرآن اصلا کلام حضرت صالح که نیست که، دقیقا اون چیزی که خدای متعال اراده کرده و به حضرت صالح وحی شده و انجام داده. میگه و الی ثمود اخاهم صالحا، ما برادر صالح رو فرستادیم برای ثمود، یکی از انبیا حضرت صالح بوده فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای مردم خدای غیر خدا نپرستید. حرف هم حقیقت هم عقلانی، هم آقا شما خودتون دیدید که این بت‌ها یه کار کوچیک ازشون خواستم نتونستن، و شما خودتون رو یه جا بعد آبروی شما رو می‌خریدن نتونستن آبروی شما رو بخرن. قد جاءتكم بینة من ربكم، بینه از جانب خدای متعال آمد. این بینه چی بود؟ شطوری که آمد بیرون. این شطور اضافه تشریفی به خدای متعال شده در این آیه. هذه ناقة الله لكم آیه، این شطور خداست که برای شما نشانه و معجزه قرار داده. شطور خدا، ناقة الله، یعنی این شطور، شطور عادی نیست، ناقة الله، شطوری که خدای متعال خلق کردن. فلبداهه، یعنی این شطور از شطور دیگری به دنیا نیامده است، معجزه، معجزه است، یعنی خدای متعال این رو اومده خلق کرده. اینا گفتن شطور با این قیافه، با این رنگ، با این مو، تو دلکول لای سنگ شطور چکار میکنه؟ با این ویژگی ها باشه، با این ویژگی ها اومد بیرون، باردار هم بود، شطور درون شکمش هم 10 ماهه بود. فزروها تأکل، حالا چی از شما میخوام؟ از شما اون کار خاصی انجام بدید، برید طلاعاتونو بیارید برای این، برید غذا بیارید برای این، هر روز شما هر روز جلو بوتاتون غذا میریخید، بهش دردتون هم نخوردن. من نمیگم برای این شطور خدا ناقة الله برید غذا هم بیارید، فقط فزروها تأکل فی ارض الله، فقط رها کنید، کاری به کارش نداشته باشید، از غذایی که در به اصطلاح صحرا هست، در طبیعت هست استفاده بکنه. ولا تمسوها بیس به سوء، فقط اینو کاری به کارش نداشته باشید، از این نکشیدش، اذیتش نکنید. فیأخذکم عذاب علیم، که عذاب علیمی شما رو فرا بگیره.
اینجا رو آقای آقامیری متوجه شدن استاد، همین
کلام پایانی، همین دیگه، این که فیأخذکم عذاب علیم، این گیر دادن حضرت صالح نیست، این آیه قرآنه. خدای متعال امر کرده به صالح که بهشون اینجوری بگو، اگر قراره به قول شما این مردم یه جایی رشد کنن، یه جایی بالا بیان، یه جایی به قول معروف تعالی پیدا کنن، اینجاست که به حد اقل دستور خدای متعال گوش بدن. حد اقل ده فرمان دیگه، یعنی فرمان عجیب و غریبی نکرده که خدا، حد اقل اینو گوش بدن. خب اینا وقتی نمیخوان همین حد اقل رو هم گوش بدن، خب چیکار باید کرد؟ اینها اومدن نه تنها، بعد یه چیز دیگه که حضرت صالح از اینا خواست، گفت آقا این چشمه‌ای که به قول معروف اینجا هستش، این آبی که هستش، یک روز شما، این برای ابتلاء اینا، برای آزمایش، یک روز شما بذارید این استفاده کنه، یک روز شما استفاده کنید و کاری به کارش نداشته باشید.
اینم خدا
هم خدا فرمودن، هم اولیو به هم زدن، هم دومیو به هم زدن. آیه دومو ببینم بینندگانو،
ببینیم دوستان عزیز آیه دومی که عزیزان پخشش میکنم، ببینیم.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند ای صالح، اگر تو از فرستادگان خدا هستی، آنچه ما را با آن تهدید می کنی بیاور.
بله با هم دیدیم استاد عزیز، در خدمتتون هستم.
بله اینجا اون نافرمانی که کردن، اون آیه مربوط به این خوردن از در واقع آبی که نوشیدن از آبی که مشخص شده، قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، که در آیه 155 و 155 سوره شعرا هست. این دوتا دستور، این دوتا دستور اینطوری برخورد کردن، رفتن کشتن یکی از همون، از همون 6 نفر یکی دیگه شون گفتی مرتد شد. بله. همون آمد ناقه رو پی کرد، همون شخص آمد ناقه رو پی کرد، اسمش هم در بعضی روایات آمده به نام قدار نامش بوده در روایت که در کافی آمده، در روزه کافی آمد پی کرد و نگفتن خب حالا کشتیمش. اینها گفتن نه کشتیم، این گوشت اینم باید استفاده کنیم.
چه نامرد بود.
تقسیم کردن همه به اصطلاح گوشت این شطور رو. خب ببینید یعنی قرار مخالفت کنن ها با جز جزء کلام خدا مخالفت میکنن. بعد و آیا آقا میرید چه برداشتی میکنه از این آیات؟ چی میگه از این داستان؟ آقا تو آورده بودی اینا مردم معجزه باشه، حالا معجزه رو کشتن، سخت نگیر دیگه. یعنی اینجا واقعا اگر قرار باشه حضرت صالح رو خدا از میان این قوم ببره، چون باز صالح که نمیاد مخالف امر خدا متعال عمل بکنه، اگه قراره ببره برای چی اینا رو میبره؟ برای چی حضرت صالح رو میبره؟ خاطر که اینا همه وجودشون شده نافرمانی. بعد خدای متعال وعده عذاب داده بود، وعده عذاب علیم داده بود. بعد میگن آقا، ایشون میگه آقا چرا مثلا حضرت صالح صبر نکرد؟ حالا چرا شلوغش میکنی دیگه؟ حالا شطورتو کشتن دیگه، تو به خاطر یه شطور مثلا همه قومتو مثلا نفرین میکنی، ول میکنی میری. امیرالمومنین در آیه‌ای در روایتی استناد به این آیه کرده، فرمودن ای مردم، رضایت و نارضایی بر عملی موجب وحدت پاداش و کیفر مردم می‌گردد. یعنی چی؟ یعنی همه اون کسانی که عامل کشتن شطور بودن و همه اونهایی که راضی به این کشتن شطور شدن. مردمی که گفتن آقا ما که نکشتیم، ما یه سم گوشتشو داریم می‌بریم فقط. تو هم جزء همون قاتلینی. وقتی عذاب اومد حضرت فهمودن که ناقه سمود را یک نفر بیشتر پی نکرد، اما عذاب و کیفر آن همه قوم سمود را فرا گرفت. حالا همینجا من میخوام عرض بکنم که به خدا پناه میبریم از این که خدای نکرده بنده حقیر خطای مرتکب بشم که این خطا گردن شما را هم بگیره، گردن دیگران را هم بگیره. این که جامعه همه به هم پیوسته هستن، همه با هم مربوط هستن. چطور در دوران کرونا میگفتن که شما وارد یک اتوبوس شدی، وارد یک مترو شدی، یه نفر ماسک نمیزنی ممکنه دیگران رو همه رو آلوده بکنی؟ الان بسیاری از اشتباهات ما، بسیاری از گناهای ما، خطاهای ما همین حکمو داره.
درست.
ما فقط ماشین خودمون رو پنچر نمی کنیم. اون لاستیکی که پنچر شده میگه آقا شما بقیه لاستیکا، سه تا لاستیک چرخ دیگه ماشین، موتور ماشین، گیربکس ماشین، شما من چیکار دارید؟ شما راتون ادامه بدید. اونا میگن ما نمیتونیم ادامه بدیم، ما لنگ توییم. یعنی برای هم لنگ میشن. نمیشه شما تصور بکنی آقا یه دونه لاستیک ماشین بگه آقا به شما چه ربطی داره، من میخوام پنچر باشم، شما راتونو بریم. یه برنامه زنده اینجا ما داریم میریم، شما بگی آقا من خستم، بیحالم، من نمیام برنامه. آقا برید شما برنامه‌تونو. آقا برنامه بدون موجی لنگ میزنه، من کارشناس باشم لنگ میزنه، آقا کارگردان نباشه لنگ میزنه، دوستان دیگه. یعنی کار همینطور که این کار گروهیه، یه خط تولید، یه نفر اون وسط میگه که آقا من الان به قول معروف حوصله ندارم کار کنم، میرم میشینم مثلا سیگار میکشم. بقیه چیکار دارن میکنن؟ این شما این قطعه رو تست نکردی، رفت داخل دستگاه بسته‌بندی، این اشکالی که داره، این وقتی این قطعه خرابه آبروی کل این شرکت رو میبره. و اون شخص نمیدونه که بخواد استفاده کنه، نمیتونه استفاده بکنه. لذا حضرت خیلی عجیب و غریب به این ماجرا استناد کردن. آقا شطور صالح رو یک نفر پی کرد، ولی بقیه براش کف زدن، بقیه براش خوشحالی کردن، بقیه گفتن آفرین که این کار رو انجام دادی. تأیید کار اشتباه مشارکت در کار اشتباهه، مشارکت در کار غلط هست. حالا هر کسی که داره این اشتباه رو انجام میده، هیچ اشتباهی هم اشتباه دیگر رو توجیه نمی‌کنه. آقا تو این کارو کردی، من این کارو کردم، تو اون کارو کرد، من اون کارو کردم. آقا مراقبت جمعی. لذا هرگز و هرگز امکان نداره یه نفر بگه که من تو این جامعه دارم زندگی می‌کنم اما کاری به بقیه جامعه ندارم. من دین خودم دارم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، دنبال کار زندگی خودمان. مگه میشه یه همچین اتفاقی؟ مرحوم در یک سفری، مرحوم آست احمد خانساری، اصلا این من این داستانی که شنیدم واقعا مو به بدنم راست شد. خیلی عجیب بود برای، خیلی تعجب کردم که الان این حرفا رو که الان میزنیم شکل، شاید داستانش رو تعریف میکنیم شکل افسانه باشه. مرحوم آست احمد خانساری در یک سفری از علمای بزرگ تهران بودن، کسی بودن که سه بار نمازهای کل عمرشون رو قضا کردن، دوباره خوندن،
دوباره خوندن،
یه هفتاد سال، یه هفتاد سال، یه هفتاد سال. گفتن آقا خوندین نمازو دیگه؟ نمازی که من خوندم نماز نبود. حالا ما چهار رکعت نماز بخوایم بخونیم میگیم آقا چهار رکعت نمازو، میگیم آقا آخر شب هم که میخونیم میگیم آقا زیادی هم خوندیم، کار این دو رکعتش هم در واقع زیاد بوده. ایشون تو سفری به کربلا که حالا مثلا با ماشین میرفتن، حالا تقریبا قبل از انقلاب دیگه، 50 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل، ایشون از یه جایی به بعد تو سفر نماز رو دیگه تا برمیگشتن کامل خوندن. و شما که مسافری نماز رو چه کار میکنم؟ گفت من کرمانشاه اتوبوس که نگه داشت اونجا پنجره باز بود هوا بخورم، اونجا خانومی بود حجابش بد بود، من نگام به او افتاد، نگام به او افتاد، احساس کردم دیگه این سفر من سفر معصیته، سفری که من توش نگام داره میفته به مثلا خانوم نامحرم، به موی زن نامحرم، این سفر دیگه سفر معصیه، نماز باید کامل بخونم. در واقع یعنی اگه اصلا خدا گفته تو چرا اومدی که مثلا زن نامحرم، خب حالا ما چی بگیم آقا که اگه نخواهیم ببینیم چی کار کنیم، کجا بریم که نبینیم مثلا موی زن نامحرم رو، که نشنویم مثلا صدای با مدل خاصی صحبت کردن زنهایی که بعضی از مثلا فروشگاه‌های بزرگ تجاری مثلا تو همین قوم من رفتم، گفتم که آقا حالا این صدایی که گذاشتین چیه؟ تو فرودگاه شما این خانم داره اینجوری صحبت میکنه، چرا باید اینجوری صحبت کنه؟ ایشون بازاریابه مثلا با... یعنی من باید خرید از مغازه شما و فروشگاه شما رو انجام بدم به خاطر صدای ایشون، لحن صحبت کردن ایشون. میان یه ضوابطیه مثلا یا یه چیزیه، اینا خیلیش البته برمیگرده به خود دولت ها، یعنی الان قصه اصلا قصه مردم نیست. اما واقعا اگه هر نفری خودش بگه من رعایت کنم، آقا مسئولیت دارم. یه موقعی عرض کردم، من خانومی آمد و من گفتش که من نمیدونم تو زندگیم مشکلی افتاده و خیلی شرایط زندگیم بده فلان و بهمان، در حالی که من به هیچ کس ظلم نکردم، به هیچ کس بد نخواستم، حجابشون اینا خیلی بد بود. گفتم که چرا اتفاقا شما ظلم کردی به دیگران و این اثر ظلمیه که انجام من نه مثلا به قول الان آقایون، خانوما آقایون میگن مثلا اختلاس که نکردیم، مثلا چی نکردیم؟ گفتم فقط ظلم کردن، بله اون از بالاترین ظلم ها، اختلاس، حق مردم رو ضایع کردن، نمیدونم چه کردن، اینا بالاترین ظلم ها. ولی شما وقتی با اون شکل و شمایل رفتی تو رستوران با همسرت نشستی غذا خوردی و یک خانم و آقای دیگه یه طرف دیگه نشسته بودن و داشتن شما رو، اون آقا داشت شما رو نگاه میکرد، موی شما رو با موی خانم خودش، چهره شما رو با چهره خانم خودش مقایسه میکرد و خانم خودش نمیرسید به زیبایی به چهره شما و احیانا تو دلش کدورت به وجود آمد که من اشتباه کردم با این ازدواج کردم و سرد شد نسبت به همسرش و اونا رفتن، یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد حتی ممکنه طلاق گرفتن. چرا فکر میکنیم این اتفاقات نمیفته؟ آقا این اتفاقات کجا داره میفته؟ آقا این اتفاقات اگه کسی باور نداره بره دادگاه خانواده ببینه که چه اتفاقایی داره میفته، یا اونجایی که کسی میبیند و اصلا همسر ندارد و میخواهد و نمیتواند ازدواج بکنه به هر دلیلی، ولی داره انواع و اقسام چهره ها و زیبایی ها و غیره رو میبینه و اون وقت ممکنه گاهی صبرش لبریز بشه، نتونه تحمل بکنه و دست به یه خطایی بزنه، گاهی این خطا منجر به جنایتی میشه، منجر به قتلی میشه، منجر به بی‌عفتی میشه که ضربه به آبروی یک دختر یا یک خانواده میزنه. خب این مراقبت نکردنه، یه نفر کشت ناقه صالح رو، همه قوم عذاب شدن. مثلا هر کی بشینه بگه آقا من به من ربطی نداره دیگه، حالا خودتون میدونید دیگه، کاری من ندارم، من دارم نماز خودم، بدانیم این نماز هم اون نماز نخواهد بود، بدانیم این روزه هم اون روزه نخواهد بود. اینکه برکت از دعای ما میرود، دعای ما مستجاب نمیشود، گره های ما باز نمیشود، به خاطر بیتوجهی های ماست. پدر با فرزندش نشسته صحبت بکنه، خواهر با برادرش نشسته صحبت بکنه، مادر با فرزندش نشسته صحبت بکنه، فرزند با مادر با خواهر نشسته صحبت بکنه. که اگه ما داریم با یه مبنای زندگی میکنیم، توی جامعه زندگی میکنیم که جامعه اسلامیه و ما مسلمانیم و ما محرم و سفر داریم، فاطمیه داریم، نمیدونم مناسبت‌های مذهبی داریم، خب باید ما چجوری زندگی بکنیم؟ که بعد میگیم آقا خب چرا اسلام به داد ما نمیرسه، چرا زندگی ما تغییر نمیکنه، ما کجای زندگیمون به حرف اسلام گوش کردیم؟ بریم ببینیم آقا این همه دادگاهایی که داره برگزار شده، دادگاه خانواده‌اش یه طرف، دادگاه عادیشم آقا چی شده شما اومدی دادگاه؟ من به یه نفر پول قرض دادم، حالا منکر شده. جایی نوشتی این رو؟ نه ننوشتم، خلاف دستور قرآن. شاهد گرفتی؟ نه نگرفتم، خلاف دستور قرآن. وثیقه گرفتی ازش؟ نه نگرفتم، خلاف دستور قرآن. آخه اعتماد داشتم، قرآن نگفته اگر اعتماد نداشتی بگیر وثیقه، گفته شما به کسی قرض دادی وثیقه بگیر، امانت دادی وثیقه بگیر، شاهد بگیر. اینا مال هیچ کدوم از اینا، عمده ای از اتفاق و بلاهایی که سرمون میاد به خاطر این که به دستور اسلام عمل نمی کنیم اتفاقا. اسلام گفته آقا فلانیو میبینی آقا ریش داره، آقای عباسیو میبینی آقا لباس داره، صرفا به این لباس اعتماد نکن، امتحان بکن ببین آقا دروغ میگوید یا نمیگوید. اگر بهش امانت دادی امانت رو ادا میکنه یا نمیکنه، به کثرت صلات نیست بابا، اینا روایات اهل بیت ماه. ما به خاطر داشتن ریش به یه نفر اعتماد میکنیم، به خاطر اینکه نماز مثلا تو مسجد خون اعتماد میکنیم، صرفا بدون اینکه تست دیگه بکنیم اعتماد میکنیم، کاری زندگی مسئله خونه فلانی چی در اختیار او قرار میدیم، بعد به ما خیانت میکنه، بعد میگیم آقا مذهبی ها به ما خیانت کردن. آقا تو اشتباه رفتی مسیر رو، مذهبی اونی نبود که صرفا یقشو بسته بودش ریش داشتش عمامه داشت، مسلمان اون نبود، فقط این باید آزمایش قرار بگیره. اگر امانت بهش دادی خیانت میکنه در امانت یا نمیکنه، وعده میده خلاف وعده عمل میکنه یا نمیکنه، حرف میزنه راست میگه یا دروغ میگه. این نشانه هایی که میگن آقا مؤمن منافق، فرق مؤمن و منافق در ریش و عدم ریش نیست، منافق هم ریش داره، مؤمن هم ریش داره، منافق هم لباس رو پیغمبر ممکنه بپوشه، مؤمن هم لباس پیغمبر داره. فرق تو اصلا اگه این کارو نکنه که منافق نیست، منافق یعنی ظاهرش یه ظاهریه، این پینه پیشونیش هم از همه به اصطلاح کلفتره، ریشاش هم ممکنه بلند باشه، قیافش هم خیلی ظاهر و صلاح باشه، انگشتر هم داشته باشه، تسبیح هم دستش باشه، اصلا منافق یعنی این. منافقی که اونی که سلاح دست گرفته فلان و نمیدونم داره چی میکنه، اون نمیدونم یه تکلیفش روشنه دیگه، اون که دیگه منافق نیست دیگه، اون میگه من دارم با شما میجنگم، اسمش مجاهدین خلق یا هر گفت و زهرمار دیگه ای، اون که دیگه منافق اصلا همینه. خب ما عمل نمی کنیم به دستور آقا، این قرآن این دستوراتو برای ما داده، ما عمل بکنیم دیگه. چند تامون خدا وکیلی اگه به داداشمون به پسرمون هم قرض دادیم پولی ازش امضا میگیریم، وثیقه میگیریم، شاهد میگیریم، فلانی شاهد باش. خب نمی کنیم، ما فکر می کنیم اینا فقط مال بانکه، بانک میخواد پدر ما رو در بیاره، میاد سه تا زامن میگیره از اون فلان میکنه، میگه نه تو کارهای عادیتون هم همین کارو انجام بدید. یعنی دستورات دین رو عمل نمیکنیم. این که حضرت میفهمند یه نفر ناقه سمود رو پی کرد، اما همه قوم سمود عذاب شدن. چرا؟ به خاطر اینکه راضی به این مسئله شدن. آقا حداقل نهی از منکر، نهی از منکر میگم، نمیگم آقا مثلا صرفا حجاب نمیدونم فلان نهی از منکر، هر نهی از منکری، شما میگید آقا ربا تو جامعه ماست، حداقل نهی از منکر بد اومدن تو قلبمه. یه موقعی میشینیم میگه بهل جامعه از دست رفت، نمیدونم فلان شد، فلان گناه، بعد خوشمون میاد از این گناه. بابا لااقل تو دلت بدت بیاد، لااقل به زبانت بگو استغفرالله این گناه اومده، این چی اومده، نه که پشکم بزنی بگی آقا
بله متاسفانه همچین گناهی هم اومده، متاسفانه اینجوری شد اینجوری شد. آقا این تو داری خوشحالی میکنی اصلا؟ مراتب امر معروف نهی از منکر اگه نداری مراتب بالاشو که ممانعت بکنی، لااقل تو قلبت ناراحت باش، لااقل به چهرت ناراحتی رو بیار، لااقل تو بیانت بگو آقا این کار خدایو ببخش بر ما، ما راضی نیستیم به این گناه، ما راضی نیستیم به ظلم، ما راضی نیستیم به بدی افراد، به جنایت، به چی به چی، به اینا راضی نیستیم. لااقل اینو بیان کن، به قلبت بیار، به زبانت بیار، بعد بیشتر از این دستت نمیرسه. نگو به من ربطی نداره این خوشحالی از این که نمیدونم فلان، آقا من کاری ندارم، ولی خداییش خیلی این چیزا زیاد شده. با خوشحالی هم بیان میکنه، گاهی اوقات بیان همین گناه ها، هی تکرار این گناه ها، خود این میشه خلاف شرع،
عادی میشه،
به خاطر اینکه عادی میشه داره قب شکنی میکنه. همه آنچه که در گروه های کانال های غیره دست ما میرسه، همه اینا رو فوروارد نکنیم، همه اینا رو فوروارد، یه دونه تصویر ما فوروارد میکنیم مسئولیت داریم. اون لحظه که میخوای فوروارد رو بزنی، ببین آقا با این فوروارد زدن آبروی کسی رو داری میبری یا نمیبری، توهین به کسی میکنی یا نمیکنی، اشاعه فحشا میکنی یا نمیکنی. اینقدر به قول معروف بی در و پیکر از فضای مجازی استفاده کردن اینا واقعا داره به ما لطمه میزنه، که آقا امیرالمومنین فرمودن که یه نفر این کار کرد هم، ولی همه اونها اینو انجام داد. حالا آقا میری بالا بره پایین بیاد، هی بگه که بله حضرت صالح خیلی تند برخورد، چی شده مگه یه شو آقا این شتر، یه شتر کشتنی با این شتر پولشو من میدم، شما اصلا هرس نخور. اگه صرفا یه شتر بود که مهم نبود، که خدای متعال داره اینطور بیان میکنه که آقا اینا به جنگ آمدن، به مقابله با خدای متعال آمدن، وعده عذاب بهشون داده شده، بازم این کارو کردن، به چشم خودشون دیدن که شتر از دل کوه بیرون آمد. این شتر خاص و ویژه‌ای و مقدس، این باید معجزه است، معجزه رو باید بذاری بماند، آدما درس بگیرن. اینا رفتن کشتن لنگ دو کیلو گوشت نبودن، اینا میخواستن میگن آقا این چیزی نبود که، شتر بود، کشتیم، گوشتش هم پختیم خوردیم تموم شد. متوجه این؟ میخواستن اون هیمنه معجزه الهی رو بشکنن. آقا معجزه نبود که، دل یه فیلمی بازی کرده شو، یه شطوری بود ما زدیم کشتیم گوشتش هم خوردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، نه سنگ شدیم نه چوب شدیم نه اتفاق خاصی افتاد. این مدلی برخورد کردن با آیات قرآن واقعا این تفسیر قرآنه؟ این حرف زن در تو آیات قرآن، به چه مجوزی شما اینجوری در تو قرآن حرف میزنید؟ از کدوم آیات و روایات دارید همچین استفاده ای میکنید اینجوری در تو قرآن صحبت میکنید؟ بعد ایشون آمدن گفتن یه آیه ای رو، یه ماجرا روایتی رو آمدن از داخل چیز خوندن، از داخل دعای افتتاح خوندن، که آره خدا همه اینا رو بخشیده و خدا همه اینا رو اینطوری راحت گذشته نمیدونم از گناهان و فلان، که بیان این کناره این بعد بگن که خب بله حضرت صالح اشو والله پیامبر ما باشه، ببین چه جوری دارش میکنه این عباراتو. اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک عن قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی و عمدی اطمعنی فی ان اسالک ما لا استوجبه منک الذی رزقتنی من رحمتک و عرایتنی من قدرتک. خب بله خدای متعال، اینا کلماتی است که امام معصوم دارن با خدای متعال صحبت میکنن، خدایا تو از گناه من گذشتی، خدایا تو پوشاندی گناه منو، چه کردی فلان. خب اینا رو اومدی انجام دادی، اما اینا رو اومدی انجام دادی، آیا اگر من همه اینها رو شکستم چی؟ خب همین صرفا فقط خدا بخشنده است؟ بعد اونجا که آیه قرآن صریح میگه آقا عذاب میکنم، عذاب علیم، اگر رفتید سمت این شطور اومدم با شما رو عذاب خواهم کرد و فلان، اونا چی میشه؟
همین عذاب علیمه چیه؟ ایشون چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
جمع بین اینا باید اتفاق بیفته. این نیستش که صرفاً، نه عرض کردیم نه خدا صرفاً جهنم برنده و عذاب کننده و فلان و فلان، نه صرفاً محبت کننده و بخشنده و نمیدونم مهربان و فلان و فلان هستش. و اون جایی هم که داره عذاب میکنه، اون عذاب خدا هم با رحمت خدا سازگاره. بازم چون اگه قرار باشه اینقدر بیدر و پیکر باشه که آقا هر کی هر گناهی که خب شما بیرون آقا هر کی از ظلمی کردش بازم نهایتا بهشتی، حتی شمرم باشه که ایشون گفته شمرم بهشتیه، قاتل از زهرا هم بهشتیان، همه اینا بهشتیان، اصلا خدا جهنم رو تعطیل میکنه، خب یعنی این که آقا اون طرف رو داره نادیده میگیره دیگه.
بله. خدمت شما بیننده عزیز، استاد تو صحبتاشون خیلی زیبا فرمودن این که اگه دقت کرده باشین هر کسی کار اشتباهی انجام بده اگه من هم موافق اشتباه اون باشم شریکم، کسی غیبت بکنه شنونده باشم شریکم، هیچ فرقی با غیبت کننده من ندارم. آقای آقا میری وقتی رو پای میان رو منبر میشینن و صحبت میکنن از کلام خدا و نسبت به این قضیه حرف میزنن و موافق اون کسایی بودن که شطور رو کشتن، ایشون هم شریکن. یعنی واقعا خیلی حرفه ها خیلی واقعا عجیبه، این که من موافق این باشم که خدای بزرگ در واقع توی قرآن فرموده اگر کسی این کار رو انجام بده عذاب علیم داره، من جزوی از اون کسانم در واقع باشم که بیان در واقع شطور رو کشتن. میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم کلیپ آقای سید حسن آقا میری مجددا میبینیم و ادامه برنامه رو خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بفرمایید. الحمدلله خدمت شما بیننده عزیز هستیم. حقیقتا به عنوان مجری برنامه وقتی این کلیپا رو پخش میکنم و حقیر هم میبینم استاد عزیز پاسخ این سوالات رو میدن، جدا تن آدم میلرزه از این جهت که انسان چقدر میتونه راحت تفسیر کنه به نظر شخصی خودش کلام خدا رو. 1400 سال به قبل تا الان قرآن دست ما رسیده، از ائمه معصومین علیهم السلام و تمام تفاسیر اینها گفته شده، بعد همین الان توی این قرن یک نفر بیاد پای منبر بشینه و کلام خدا رو جوری در واقع تفسیر بکنه جدا آدم تنش میلرزه، جدی دارم میگم. استاد در خدمتتون هستم، اگر صحبتی هست یا اینکه بریم کلیپ رو ببینیم. بله، کلیپ آقای حضرت حسن آقا میری رو ببینیم، کلیپ جدید هست، ببینیم چه صحبتی کرده.
یعنی اگه اونجام عملتو بهت نشون میدن برای اینه که تو راضی به درمان بشی، همینجوری به رخ که نمیخوام بکشن حالا نشون بدن که چی بشه، که تو قبول کنی درمانو. مگه اونورم درمان هست؟ نه، همینجوری قراره ولمون کنن. نه که این حرفا رو میزنن، من نمیدونم چه امیدی به خودشون دارن. چی فکر میکنی راضی به خودت که فکر میکنی همه چی تو این دنیاست، عوالم دیگه هیچی بیکاری ملافی. اگه تبابت ادامه پیدا نکنه با یه انبار مریضی از دنیا داری میری، کجا قراره درمان بشی؟ جهنم یک آمرزشگاهه، کارخونه آدم سازیه، کارخونه آدم سوزی نیستش که. آخه آدم سوزی چه فایده ای داره؟ وقت کیو به سوزونه؟ کسی که اینجوری بوده باش. حالا گوش کن ببین خدا چه مدلی با ما بد ببین، چقدر دردونه ای، چقدر نازدونه ای، چقدر خاطر خاطر، چقدر تو رو میخواد. اونا پرونده هایی که به حکم رسیده رو که میبخشه. اللهم نعفک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی، یه سریشو که اصلا دادگاهی نمیکنه. و صفحک عن ظلمی و یه تریش که اصلا نادیده میگیره. خوبه؟ و سترک علا قبیح عملی، زشتی ها رو هم که میپوشونه. و حلمک ان کثیر جرمی، و جلوی بی نهایت جرم من دست از صبوری بر نمیداره.
اگه قرار هست خدای بزرگ همه چیز رو دنیا ببخشه، البته خداست، بخشش شده هست، یوم الحساب دیگه چیه؟ ما اصلا اومدیم تو این دنیا این کارا رو انجام بدیم، خب خلاصه امتحان بشیم و اون دنیا خدا، خلاصه خدای بزرگ همه رو یک روز حسابی هست، آقا شما اشتباه کردی، شما کار خوب انجام دادی. خب اینها چی استاد؟ و یوم الحساب چه معنایی داره روز قیامت؟ اگه این شکلی آقای آقا میری میگه،
متاسفانه آقای آقا میری اول اعتقادش رو انتخاب کرده، دیدگاهش رو انتخاب کرده، بعد میره سراغ مثلا آیات، روایات، ادعیه، مطابق با آیات و با مطابق با اعتقاد خودش انتخاب میکنه، گلچین میکنه، تیکه میکنه، تقطیع میکنه، که این یکی از مذمومترین مدل‌های انتخاب عقیده هستش. چون عقیده صحیح رو ما باید عقیده صحیح رو پیدا بکنیم، عقیده صحیح رو بر اساس همین منابع اسلامی، آیات و روایات از اهل بیت علیهم السلام بگیریم.
احسان.
اگه میریم سراغ یه دعایی مثل دعای افتتاح در ماه رمضان خونده میشه، بعد از افطار خونده میشه، جزء دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان هست، خب این دعا بخشای مختلف داره. همین دعا هم ضمن این که با دعاهای دیگه باید با هم سنجیده بشه، ولی همین دعا دعاییه که بخشای مختلف داره. یه بخشایشو ایشون خوندن، بله، بخشایی که اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک عن قبیح عملی، که من بخش قبلم یه اشاره کردم. یه بخشایی رو هم ایشون نمیخونه، ایشون نمیخونه. بخشایی که ایشون نمیخونه بخشایی هستش که حالا قرار خدا جواب مخالفین و مقابل کننده ها و دشمن ها و قدرتمند ها و ظلم کننده ها اینا رو بده، که میگه و یهلک ملوک و یزع المستکبرین، یرفع المستضعفین و یزع المستکبرین. مستضعفین کسانی که ضعیف هستن، کسایی که پایین درجات پایین قرار گرفتن، اینا رو میاره بالا و یزع المستکبرین، مستکبرین رو میکوبه. و یهلک ملوکن و یستخلف آخری، یه ملوک و پادشاهایی رو هلاک میکنه، کسای دیگه رو جانشونه. بعد میگه والحمد لله قاسم الجبارین، سپاس خدایی را که در هم شکننده افراد با جبروت، کسانی که تکبر دارن، مبیر ظالمین، از بین برنده و نابود کننده افراد ظالمه، مدرک الحاربین، نکال ظالمین. آقا اینا هم جزء صفات خدای متعال هست. خدا با اینها با قهر و غلبه برخورد میکنه، با اینها با تندی برخورد میکنه. آقا اینا این ویژگی‌ها خدا داره دیگه، نمیشه شما فقط اون جایی که گل و بلبل بیاری. آقا این سانسور کردن ممکنه امروز جوون بگه که خب عجب دینی دارین شما، به به، دین شما فقط بهشته. آقا این که نشد که، اگه اینا امروز آمد فردا با واقعیت چه خواهد کرد؟ بعد شما داری با این، نه اینکه آقا ما بعدمون بیاد همه اهل بهشت باشه، همه اهل بهشت باشه، ما که مشکلی نداریم که. منتها وقتی شما به همه میگی اهل بهشت هستید، اولا که خلاف واقعیته، بالاخره ممکنه کسی باشه اهل بهشت نباشه. ثانیا داری تربیت اینو خراب میکنی دیگه. شما به بچه‌ای که الان 12 سال 13 سال 14 سالشه بهش اینجوری یاد دادی، به بچه 10 سال 9 سالت اینجوری یاد دادی که هر چی که تو بخوای فراهمه، سریع برات فراهم میشه. تو میگی اسباب بازی سریع خریده میشه، میگی کتاب درس کتاب خریده میشه، میگی لباس خریده میشه، کفش خریده میشه. خب اینجا شما بهش گفتی هر چی بگی سریع انجام میشه، فردا میخوره زمین، دستش یه خود خراش برمیداره. خب شما اونجا بعد بهش بگی، علاقه‌داری بهش بگی یه دقیقه دیگه خوب میشه، یه دقیقه دیگه میگذره بازم داره میسوزه. شما بتادین هم میزنی بازم داره میسوزه، پانسمان میکنی بازم میسوزه. یه دفعه یه بیماری، یه شکستگی پا، این دو ماه بعد خدا نکرده پاش تو گچ باشه. اگه شما بهش واقعیت رو نگی که دنیا اینا رو هم داره، دنیا همش غذای خوشمزه و با پدر و مادر بیرون رفتن و فلان و بهمان نیست، دنیا سختی‌هایی هم داره. خدای نکرده پات شکست، دو ماه تو گچه. این نمیشه دیگه، اینو نمیشه بشه مثلا چوب جادویی بزنی این یه دفعه پا خوب بشه. خب شما اگر واقعیت رو نگی داری اینو خرابش میکنی، تربیت اینو داری خراب میکنی. به یه مسلمانی، به یه آدمی میگی آقا تو بیا تو این دنیا زندگی که تو مسلمون باش، جهنم معنم تو کارش نیست دیگه، همش بهشته هر کاری کردی. خب این میگه خب هر کاری کردم دیگه. آقا خروجی این که آقا امام معصوم فرمودن که حد الفقی این هستش که این ویژگی داره که از عذاب الهی ایمنی نمیده، از رحمت ناامید نمی کنه، مگه این چه اتفاقی میفته؟ حالا این کارا رو بکنه، بیاد به همه مردم بگه مردم همتون بهشتی هستید، دم همتون گرم، هیچ کس جهنم نخواهد رفت. این که من اینو بگم که خیلی خوش به حال همه میشه، همم دوستم دارم، هیچ کس نمیگه بگه آقای عباسی مثلا دیدی چه روایتی خوندش از جهنم. خب اگه نخونده باشم که خیلی بیشتر طرفدار پیدا میکنم. مثلا آقا میری که مثلا یه دفعه یه عالم آدم اومدن، چون میگن آقا شماها خیلی میترسونید مردم، ولی آقا میری نمیترسونه. میگم اگه نترسونه بعد با واقعیت مواجه میشید یه چیز دیگه باشه چی؟ بعد نترسونه شما جری بشید بر انجام گناه. بچه اولش که میاد مثلا یه کاری میکنه، اول یه دونه توپو میزنه به دیوار، نگاه میکنه ببینه بابای چیزی میگه یا نمیگه، دوباره توپو میزنه به دیوار، بابای چیزی میگه، دفعه بعد توپو میندازه روی مثلا اوپن آشپزخونه، چیزی میگه یا نمیگه،
جسور میشه.
دفعه بعد توپو میکوبه توی تلویزیون. خب حالا الان با بابای بلند شد یقشو گرفت، این زهره ترک شدش، بچه طوری شدش. خب میگن خدا خیرت بده، تو از همون اول یه چیزی بهش میگفتی،
آفرین،
تو یه جوری عمل کردی که اصلا این فکر کردش که هیچ مهم نیستش، این به هر جا بخواد میتونه توپ بزنه. تو از اول به این نگفتی نمیشه توپ بزنی به اینجا، اگه توپ زدی به اینجاها شکستش مثلا جریمت میکنم، چه میکنم، توپ ازت میگیرم.
احسن.
خب تو اینو عادت دادی، این مدلی، این خراب کردن این هست یا نه؟ این وقتی این بچه تو زندگی با پدر مادرش با مشکلات آماده دست و پنجه نرم نکرده باشه، وقتی که مثلا 3 دقیقه تو آفتاب نرفته مثلا یه نون بگیره برگرده، بعد فردا خودش تو جاده ماشینش خراب میشه تو گرمای 40 درجه، خب خود این زلل میکنه، خود این اولی کسیه که ظلمه دیگه،
ظلمه.
داریم خراب میکنیم تربیتشو دیگه، فکر میکنه همیشه پدر مادر هستن سریع حاجتشو برآورده کنن. حالا خدا اگر قرار شد که ما دیگه الحمدلله قاسم الجبارین، امام معصوم میگه خدا رو شکر، کدوم خدا؟ اون خدایی که کسی اگر اهل تکبر باشه پوستشو میکنه، کسی اگر نمیدونم اهل ظلم باشه باش برخورد میکنه، کسی اگر اینجوری باشه. اینا رو مال کی گفتم؟ مال چی گفتم؟ پا پس این اولا نکته اول که این روی دیگه سکه از همین جایی که ایشون استفاده میکنه، از همین دعای افتتاحی که ایشون استفاده میکنه. نکته بعدی، باز نکته که در واقع جدیه تو صحبتایشون، قاطی کردن حقها و باطلها. اولا و به ذات اینی که همه شنیدن، روایات هم هستش، از دنیا مزرعت الاخره، یعنی این دنیا الیوم یوم العمل و غدن یوم الحساب. امروز روز عمل کردنه، کار انجام دادنه، فردا روز حسابرسی و حساب و کتاب هستش. این که قرار باشه دقیقا اون چیزی که اینجا هستش ادامه پیدا بکنه، یعنی باز هم ما حساب و کتاب داریم، پاداش و جزا داریم، حساب و کتاب داریم، پاداش و... نه، اینطور نیست. بله، ایشون میگه در جهنم طوری هستش که جهنم مال آدم سازیه نه آدم سوزی. باز دوباره اینا رو از اون عبارتهای خاص استفاده کردن، مقابل هم قرار دادن. ببینید اونا که در وارد جهنم میشن، گروه های مختلف هم. یه گروه از اونا، بله، جهنم موجب پاک شدن گناهان و آلودگی های اونها و آماده رفتن به بهشت هستش. اونام کسانی که ایمانشون درست بوده ولی خطا دارن، ولی اشتباه دارن. بله، برای اونها میشه آدم سازی، ولی برای یه عده‌ای واقعا میشه آدم سوزی. نه آدم سوزی خدا میخواسته یه جهنمی برپا کنه آدم رو بسوزونه، این نتیجه و ثمره اعمال خودشونه. این دسته‌های فراوانی که در روایات آمده، در آیات قرآن هم آمده، اینا مخلد در نارن، اینا واقعا آدم سوزیه. پس اگه شما بیایی دوتا رو مقابل هم قرار بدی، داری به اصطلاح تو الفاظ یه الفاظی به کار میبری که داری بازی میدی آدم ها رو. این دوتا مقابل هم نیستن که یا جهنم باید کاملا آدم سوزی باشه یا کاملا آدم سازی باشه. که ایشون بگه من معتقدم آدم سازی مقابل بقیه روحانیون و علمای شیعه که میگن آدم سوزی. نه، روحانیون شیعه اعتقاد صحیح شیعه اینه که یه عده‌ای در جهنم اصلاح میشن، اونم نه با عمل اصلاح میشن. اونجا نمیاد خدا بگه که مثلا تو بیا این عمل انجام بده، این چهار تا نماز رو بخون حل میشه. اونا در جهنم با دیدن عذاب، در واقع با دیدن ثمره کارهای بدشون پاک میشن. چرا؟ چون اعتقادشون اعتقاد صحیح بود. چون اعتقادشون صحیح بود، جایگاه اولیشون بهشت بود، بعد میرفتن بهشت. چرا؟ چون اعتقادشون درست بود. اما به خاطر اینکه خطاهای زیادی داشتن و قیامت نشد از اونها شفاعت بشه، به خاطر حجم سنگین پرونده، اینا میرن جهنم تا پاکسازی بشن. و البته بسیاری از اینا قبلا توی برزخ جهنم، یعنی تو برزخ پاکسازی شدن. اما اینی که ایشون میخواد بگه، میخواد همون حرفه رو بزنه که خدا حتی شمرم میآمرزه، شمرم درست میشه، میخواد همه رو اصلاح کنه. توی جهنم شمرم اصلاح میکنه، آخرین نفرم که باشه شمر، قاتلای حضرت زهرا، قاتل امیرالمومنین ابن ملجم مرادی، نمیدونم اینا، از جهنم میان بیرون، میرن وارد بهش میشن، تموم میشه، پرونده جهنم بسته میشه. با این مشکل داریم ما، این اشتباهه. آقا ما با بهش رفتن افراد مشکلی نداریم. آقا نه بگن آقا فلانی میگه که ما مثلا راضی نیستیم هیچ کس بره نمیدونم بهشت، نه، خدا خداست، هر کسی میخواد بره. آقا شما از پیش خدا اومدی داری خبر میدی، خبر داری که به اصطلاح هم جهنم هم کسانی میمونن ماندگارن؟ میگیم نه. همونجوری که آقا میری از پیش خدا نیومده که بگه همه رو میبره بهشت خدا. اگه قرار چیزی بگیم، بعد از مبنا بگیم. مبنا رو از کجا میفهمیم که خدا همه رو بهشت میبره یا نمیبره؟ یا مثلا فلان، از روایات و آیاتی که اومده، آیات کلام خداست. پس ببینیم خودش چی میگه. خود خدای متعال در آیات فراوان میگه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. اینا اصلا در عذابشون تخفیف داده نمیشه، اصلا کسی به اینا نگاه نمی کنه. خالدین در جهنم هم. الان آقا میری میگه نه دیگه، ببینید این آیاتو نمیدونم شما. آقا آیات کلام وحی خدای متعال به پیغمبرش وحی کرده، این اومده. نه من رفتم بهشت خبر داشته باشم، که آقا بهش به چه صورت هست. نه آقای آقا میری رفته جهنم که خبرش رو تعطیل شده تعطیل نشد. باید یه مبنای حرف بزنیم دیگه. آقای آقا میری از کجا داری میگی حرفا رو؟ مبنا چیه؟ آیه قرآن داری؟ بسم الله. روایت داری؟ بسم الله. اینا رو بیار کنار هم قرار بده ما ببینیم چه خبره دیگه. این همه آیه قرآن میگه اصحاب فعلا که اصحاب النار هم فیها خالدون بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته. یعنی کسی گناه انجام بده همه وجودش رو خطیئه بگیره، این دیگه از جهنم نمیتونه بیرون بیاد. این دیگه اینقدر پرونده سنگینه. میگن آقا مثال بزنم، تو دنیا میگن آقا فلانی توی مثلا زندانه، این مثلا ممکنه یه عفوی بخوره مثلا بیاد بیرون، یه اتفاقی بیفته مثلا. میگن آره مثلا 10 سال داره، 3 سالش رو گذرونده، مثلا 2 سال دیگه شو یه دفعه مثلا 5 سالش پیش بخشیده میشه. بعد یه نفر پرونده شو که مثلا هر کی نگاه بکنه میگه اوه 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 این هیچ رقمه راه نداره، چون اصلا این پرونده اینقدر سنگینه. آقا یه قتلش بهش عفو بخوره، 2 قتلش این مثلا 38 نفر رو کشته، اینقدر مثلا دزدی کرده، اینقدر جنایت کرده، اینقدر چاقو کشی کرده، اینقدر اصلا این وجودش برای جامعه مضر، اصلا نمیشه هیچ رقمه نمیشه این نجات پیدا بکنه. خب آقا میگه اگر کسی، خدای متعال میفهمد آقا این که حرف من نیستش که من میخوام آدمو بهش نرم بیام یه چیزی از خودم درست کنم. آیه قرآن دارم میگم من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیا خالدین در جهنم هم. این مبنای باطل آقای آقا میری، مبنای اشتباهه، مبنای خطای ایشونه. کسی که همه وجودش رو ظلم فرا گرفته اینو بهش رحم بکنی میگن آقا این برای چی فلانی مثلا فلان شخص رو اعدام میکنه؟ یه موقعی بود مثلا قاتل به اصطلاح بسیاری از خانوم ها بودش، مثلا خفاش شب میگود آقا برای چی اینو مثلا؟ آقا این رها باشه در فضای عمومی جامعه باشه، آسیب داره میزنه، داره جامعه رو به نابودی میکشونه. خب ما جون این برامون مهم باشه یا جون یه عالم آدم دیگه که ممکنه در معرض حمله این قرار بگیرن؟ خب باید این باش برخورد بشه. میگه اگر کسی همه وجودش رو از اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب جهنم هستن، خالدین در جهنم هستن. این آیه 81 سوره بقره. باز در جای دیگه در رابطه با حبت اعمال گفته و کسانی که مرتم من یرتدت منکم اندینه فیمود و هوا کافر فاولاکه حبتت اعمالهم فی دنیا و الاخره و اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا آیات به اصطلاح قرآن هست، آیه 217 سوره بقره. این همه آیه در رابطه با اینها آمده، کامل روشن کرده که آقا اینا با این شرایط. خب اینا ما از مو سوال بشه آقا از کجا میگی؟ ما داریم آیه قرآنش رو میگیم. شما آیه قرآن رو بیار، آیات هم کنار هم بذار بیار. بله خدا بخشنده است، این همه در دعاها و ادعیه و روایات و غیره و غیره در تو بخشندگی خدا، منتها بخشندگی خدا یه جایی باید باشه که به قول ما آدمیزاد به عقل و شعور خودش شک نکنه. خدا که نمیتونه شک بکنه، به عقل و شعورم شک نکنه. آقا یه نفر رو میگن آقا الان در زندان رو وا میکنن، میگن آقا ایشون متنبه شده، ایشون توبه کرده، ایشون فلان. میان بعد میرن سر زندگیش، میگن آقا چرا 5 سال تو زندان بمونه؟ بخشیده میشه میره سر زندگیش. یه نفری که هنوز چاقو تو دستشه توی زندانه، تو بازداشتگاهه و داره آدمای دیگر هم اونجا تو سلول انفرادی باید بذارن و الا آدما رو با چاقو میزنه، اینو بیان در واقع میگه من خیلی دل رحمم، دلم نمیاد کسی زندان بمونه، این در واقع میاد. خب آدما نمیگن که خب شما اینو ول کردین تو جامعه، این 20 نفر دیگر هم دوباره چاقو میزنه، اون بدبختی که این چاقوش میزنه او گناه نداره؟ تو دلت برای اون نمیسوزه؟ خب این بنده ایشون میگه نه، اونجا برای همه ساختن آقا. یعنی الان دقیقاً شمر، خولی، نمیدونم عمر سعد، یزید، فلان، اینا چی نمیدونستن که قرار اونجا بدونن و هدایت بشن، اصلاح بشن؟ بعد اگه قد بالاخره راه اصلاح و هدایت وجود داره، خودمون رو زحمت ندیم دیگه، ما بریم هر گناهی میشه بکنیم بکنیم دیگه. هر گناهی بکنیم که دیگه بیشتر کشتن امام حسین ظلم نکردیم که. بعد این دست آدم ها رو باز گذاشتن در به اصطلاح گناه نمیشه؟ بعد وقت حالا اینا ظاهر قصه رو یه جوری بیان میکنه، شکل این میشه که آقا حالا ما مثلا میگیم آقا شما مثلا گناهت مثلا یه مثلا مشروبی بود، یه مثلا غیبتی بود، تهمت، مثلا سخت نگیر اینا رو. آقا با غیبت و تهمت تا حالا زندگی کسی از هم پاشیده نشده؟ با سخنچینی تا حالا که زندگی کسی از بین نرفته؟
بله.
کسی تا حالا نشده که مشروب نوشیده باشه و بعد طوری نوشه؟ چون دیگه تو دیگه مقدارش که دیگه نمیتونی براش مشخص بکنی. آقا من میگم آقا این گناهه، نخورید، ولی خوردید کم بخورید. این دیگه کم و زیاد نداره که، این اگر خورد بعد رفت زد آدم کش شما گردن میگیری، گناه دیگه. در هر صورت که من شمر نمیشم که، خولی نمیشم که، یزید نمیشم که. خب این داره دست افراد رو باز میگذاره. این که اصلا اشکال کار اینجا خودشو نشون میده دیگه. شما یه جوری دست آدم رو باز میذاری، بگی آقا باشه برو هر جوری میخوای زندگی کن،
دنیا بدون حساب کتاب.
چون میگه، چون دقیقا میگه اون دنیا استمرار این دنیا در چی؟ بله اون دنیا بعد از این دنیا، استمرار این دنیا برای مجازات، پاداش و جزا. دنیای پاداش و جزا
نتیجه.
بله ما تو بهشت میریم محضر سید الشهدا علیه السلام ان شاء الله. اونجا به قول معروف از تفسیر ایشون، به جای اینکه خلاصه ناچار باشیم تفسیر به رأی آقا میریو گوش بدیم نقد بکنیم، میریم میشیم محضر امام صادق علیه السلام، امام حسین علیه السلام فلان. بله رشد پیدا میکنیم اونجا. اون جهنمی هم که فقط خطاهایی داره، اونم یه رشدی زمینی پیدا میکنه، در واقع میاد وارد بهشت میشه. ولی واقعا کسانی هستن که اینا نمیتونن خلاصی پیدا بکنن، به خاطر این همه آیاتی که به اصطلاح در رابطه با اونها، در رابطه این افراد آمده. میگه اینها کسانی هستن که دیگه راهی برای نجاتشون نیست، نه راه خدا بسته، نه خودشون راه بستن،
خودشون
راه بر خودشون بستن. آقا یه نفر اونقدر به قول معروف ناپرهیزی کرده که تمام رگای قلبش گرفته شده. حالا من میخوام مثلا با یه قرص کوچک، مثلا یه قرص شیمیایی، یه قرص گیاهی، نمیدونم فلان، کل مشکل قلب اینو حل کنم. خب نمیشه دیگه. نه این پزشک سنگدله که میخواد مثلا این خوب نشه، این به اصطلاح دوست نداره اینو مداوا بکنه، این دیگه قابل مداوا نیست. تو بعد دیروز میمدی، پیروز میمدی، یه سال پیش میمدی، 10 سال پیش میمدی، 20 سال پیش. آقا 30 سال تو داری با یه خلاصه این خونه به قول معروف مشکل دار، چرب، مثلا با داشتن مثلا دیابت فلان بهمان داری مثلا زندگی میکنی. خب این این قلب تحمل کرده هی گرفته، الان دیگه همه رگا گرفته، یه سکته به قول معروف سنگین هم زده. این چی کارش میخواد بکنه دکتر؟ یه جایی میاد میگه آقا دیگه ببخشید، دیگه کاری دست من ساخته نیست، نمیتونم اینو کاریش بکنم. نه اینکه این نمیخواد، این دیگه این کاریش نمیشه کرد. حالا شخصی که همه زندگیش سیاهی بوده، همه اعمالش اعمال باطل بوده، خب اینها خدای متعال صریح از غضب خودش بر اینها صحبت کرده. در آیه میگه ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب هم خالدون. اینها کسانی هستند، بسیار از کسایی که میبینی که با کافران دوستی میکنن، بعد از آنچه پیشاپیش برای خود فرستادن، خشم خدا بر آنهاست، ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. اینها وارد عذاب دوزخ میشن، آیه 80 سوره مائده، وارد عذاب دوزخ میشن و اینها مخلد در نار هستن. خب اینا خودشون این کار رو و رفتار رو انجام دادن، خودشون کار رو به جایی رسوندن که این ویژگی برای اونها به اصطلاح رقم بخوره. و بعد وعده جدی خدای متعال نسبت به بعضی از اینها هست، مثلا نسبت به منافقان، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم. یه اینها بهشون وعده داده شده جهنم و مخلد در جهنم بودن، و همین هم برای اینا کافیه، یعنی همین باید باشه، این دقیقاً همون چیزی که باید باشه. و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، خدا اینها رو لعن کرده و عذاب مقیم هست. ببینید میگن آقا شما مسافری یا مقیم، یعنی چی؟
مسافری یعنی که مقیم همون.
آره هستی. یعنی شما الان میخوای یه روز دو روز باشی بری، قرار بری یعنی از قم، یا یعنی قرار قم زندگی کنی؟ نه آقا من مقیم قمم، تو پدرم دارم قم متولد شدم، مثلا مقیم قمم یعنی اینجا خونه دارم، زندگی دارم، استقرار دارم، سند به نام منه، این میشه مقیم. میگه اینها چه ویژه و لهم عذاب و مقیم، یعنی عذابی که مثل خونه زندگی یه سره باهاشه، ماندگار در اون هستش، قرار نیست از اینجا بره، قرار نیست از این عذاب خلاصی پیدا بکنه. یعنی یه خالد بودن در عذاب بیان شده، خالدین فیها، که این یعنی همیشگی بودن. یه دونم مقیم بودن یعنی اقامت داشتن در بین عذاب و در میان عذاب، که اینم باز عذاب خدمتتون که در سوره توبه آیه 68 این روایت اومده. خب ببینید اینا آیات قرآنه، با دین خدا نمیشه بازی کرد، با آیات قرآن نمیشه بازی کرد. اون کسانی که پای منبر شما نشستن، آیا آقا میری اینها یه روزی الان خیلی هاشون متوجه شدن، خیلی هاشون برگشتن و دارن میگن آقا ما چه اشتباهی کردیم، رفتیم سمت این آقا، حرفای این آقا رو فکر میکردیم آقا داره از خدا و پیغمبر میگه. شما از خدا و پیغمبر نگو، همین که داریم میگه آقا کارما و نمیدونم اینا از عرفانهای هندی و نمیدونم فلان اینا صحبت میکنی، همونا صحبت بکن، بگو آقا حرف خدا و پیغمبر نیست، من یه چیز دیگه دارم، یه دیدگاه دیگه، عقیده دیگه دارم، این اسلام نیست. رو منبر حالا درسته رو مبل میشه، ولی این صحبت‌های ایشون مال همین محرم امساله، دهه اول حتی همین قوم هم صحبت کرده، افرادی هم من نمیدونم البته این مثلا گل گذاشتن و اینا برای چی دهه محرم، مثلا ظهر تاسوعا، یک کلیپ مال ظهر تاسوعا که مثلا ایشون گل سفید و فلان، حالا به اون کاری نداریم، ولی یه رو منبرم نیست، خب چون معمم نیستش، ولی خب مثلا رو مبل نشسته و مثلا گل گذاشته و فلان، به اینا حالا اینجوری صحبت میکنه. ولی نه یا بگو چه نکن، تو حسینیه سید الشهدا سخنرانی نکن، برای ایام محرم اینا سخنرانی نکن، یا ایام مثلا خاصی در رابطه با مثلا ادیان دیگه هست یا در رابطه با عرفانهای هندی هست، بگو من دارم اونا رو، بگو مثلا یه دین جدیدی یا مثلا یه آیین جدیدی مثلا چی کردم. با دین خدا بازی نکن، به اسم خدا پیغمبر حرفای به قول معروف نامربوط و ناشایست نزن. آقا اول صحبت بگی آقا حضرت صالح پاش رو سر ما، نمیدونم
سلام
تاج ما هستن، سلام خدا بر اون، نمیدونم خاک کف کفششیم، فلانیم، بهمانیم، ولی حضرت صالح بابا بی خیال یه دونه شطورتو کشتن، بیا پول شطورشو من میدم. آقا این چه مدل صحبت کردنه؟ این چه دینیه؟ شما از کجا آوردی این مطالب؟ از کجا آوردی این به اصطلاح روایاتو؟ اینا چیزاییه که لطمه میزنه. اگه این افرادی که رفتن طرفداریشون هر چی هم تعدادشون زیاد بشه، اینا اگه به عنوان یه نفری که خوشگل حرف میزنه میخوان طرفدارش باشن، یا داره یه عرفان هندی رو میگه، عرفان مثلا سرخپوستی رو میگه، هر چی، برن دنبال ما، کاری نداریم. ولی وقتی اینها آمدن به اسم دین، ایشون داره حرف قرآن میزنه، قرآن باز میکنه، مفاتیح باز میکنه، نام اهل بیت رو میاره، اینها برای ما قابل پذیرش نیست. نه برای ما قابل پذیرش، ما کسی نیستیم، ما حرف اونی هستش که آقا شما داری از آیات قرآن رو فاصله میگیری، از منش اهل بیت داری فاصله میگیری، داری حرفی میزنی به نام اهل بیت ولی مخالف و مقابل اهل بیت، دقیقا با اون مبانی که اهل بیت بیان کردن و ترسیم کردن به ما کاملا متفاوت و متضاد هست. اینو شما اصلاح بکن، ما روی شما رو میبوسیم، ما شیعه امیرالمومنین به اصطلاح چی میکنه، یه حرفای دیگه هم زده، این حرفا رو مثلا اصلاح کرد الحمدلله، برگشت از اون راهش و مسیرش درست شد، ما هم دیگه کاری نداریم، ما که مشکلی با شخص نداریم که آقا میری اگه از همین بیانی که داره میتونه به قول معروف حرف رو توضیح بده و غیر و اینها، به جای اینکه بیاد استفاده بکنه در اشتباه توضیح دادن، در تفسیر به رأی کردن، میومد استفاده میکرد در راه اهل بیت علیهم السلام، یعنی واقعا آیات و روایات و غیره هم مطرح میکرد، درست توضیح میداد و غیره، ما دستش هم میبوسیدیم، خیلی هم علاقمندش بودیم، هیچ مشکلی هم باش نداشتیم، افتخار میکردیم یکی از هزاران هزار نفر، نمیدونم میلیون ها نفری باشیم که مثلا طرفدار ایشون است. چیزی نداره برای ما، این زحمت و سختی نداره که ما یه نفر مبلغ اهل بیت علیهم السلام، ما ارادتمندشیم، دستش هم میبوسیم، ولی وقتی میبینیم که آقا به آیه قرآن میرسه یه جور دیگه معنا میکنه، به روایت میرسه یه جور دیگه، یه سری آیاتو ندیده میگیره، با مبنای اشتباه داره میره سراغ کلام معصومی علیه السلام و آیات قرآن، اینجا قطعا نمیتونیم بپذیریم و باش مشکل پیدا میکنیم.
بله، بسیار عالی. جناب آقای سید حسن آقا میری، صحبت از اینه که شما میگین در قیام قیامت خدای بزرگ همه رو میبخشه. حالا به فرض مثال حقیر یک مثال خیلی جزئی بزنم. یه لباس سفیدی داریم، اون لباس سفید یه لکی روش ریخته میشه و سعی میکنیم اون لکه رو ما پاک بکنیم، ولی یه زمانی میشه که ما از عمد میایم یه لباس سفید کلی جوهر و دوات و خلاصه رنگ میریزیم. اینو میشه خدا وکیلی پاکش کرد یا واقعا نمیشه؟ اگر از عمد باشه، ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، این کتاب قرآن و کلام اهل بیت پیامبر بزرگ اسلام، هر کسی هر کاری بکنه در قیام قیامت خواهد دید. وقتی کار اشتباهی انجام میدیم چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ آقا بهشتی میشیم؟ خیلی خیلی شانس آوردیم که، و شما شانس آوردید و ما شانس آوردیم که در اون موقع نبودیم. یعنی خدای بزرگ مهربان حافظ قرآن هست. اگر به فرض مثال خدا مثل انجیل، مثل تورات کاری به مثلا اینها نداشت، شما تحریف میکردید قرآن رو. خیلی راحت دست میبردید توی قرآن و همه چیز رو به نظر شخصی خودتون در واقع اونجا قرار میدادید. صحبت از گناه کردن هست که اشکالی نداره، هر کسی هر کاری میخواد بکنه. خب مضمون کلامتون همینه دیگه، حرفتون همینه. خب اگر دکتر شما باشید، نیت جرأت دارید به بیمار خودتون بگید آقا اشکال نداره، شما دلتون بخواد شیرینی بخور، دلتون بخواد روغن بخور. استاد عزیز تو برنامه فرمودن که کسی اگر به فرض مثال اشتباهی کرده باشه، خیلی ناپرهیزی کرده باشه، تمام روزنه‌های قلبش و رگ‌های قلبش گرفته میشه. چرا گرفته میشه؟ به خاطر خوردن خیلی از چربی‌ها و ناپرهیزی‌ها. جرأت داری این حرف رو بزنی خدا وکیلی؟ آقا اشکالی نداره، هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، هیچ حساب کتابی هم نیست، هیچ کسی هم بیمار نمیشه، کسی هم مریض نمیشه. با دنیا دنیا حساب کتاب به خدا وکیلی، چی داره میگه آقای آقا میری؟ واقعا خودتون دقت بکنی، کلام خدا رو استاد عزیز در همین برنامه نشون داد و خدای بزرگ خودش فرموده که من عذاب میکنم. این تحریف استاد عزیز، برنامه پایان رسیده، اجازه مرخصی میکنم.
ممنونم از شما،
قربونتون برم، استفاده کردیم جزن، خدا خیرتون بده، با اجازهتون. لحظات پایانی برنامه هست، یک دعا میکنم در اول در پایان برنامه. خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، خدای ما رو از مسیر اهل بیت جدا نکن. این دعای همیشگی ما بوده، انشالله در مسیر اهل بیت باشیم، انشالله نگاه و نظر اهل بیت از ما بر نگرده. خدای به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل لولیک الفرج، الهی آمین. ما رو به راه راست هدایت کن. شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم‌ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا، الاجل مولا.